بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اشتراک در رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود التقریرات جلد یک صفحه 76. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که لا اشکال فی تحقق الاشتراک و ترادف. طبق رأی ایشان هیچ گونه اشکالی درباره امکان و وقوع اشتراک یک لفظ دارای چند معنا یا ترادف یک معنا دارای چند لفظ اشکالی وجود ندارد، که ترادف و اشتراک متقابل هستند. اشتراک لفظ واحد و معنای متعدد، ترادف معنای واحد و الفاظ متعدد، مثل اسد و لیث و اسامه برای حیوان مفترس. و می‌فرماید که در این رابطه بحث جا ندارد، اشکالات یا مغالطاتی که گفته می شود قابل طرح نیست. گویا اشکالاتی که برای شما یادآور شدیم محقق نائینی در حد یک مغالطه اعلام میکند. حقیقت واضحی است دارای عینیت واقعی بلا شبهت ولا اشکال. اما رأی و نظر سیدنا الاستاد، کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 173. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بحث اشتراک را تقریبا به همان منهجی که محقق خراسانی ارائه فرمودن طرح می فرمایند و آنچه که به عنوان یک نکته زیاده بر بیان محقق خراسانی در بیان سیدنا الاستاد دیده می شود این است که در بحث اشتراک آنهایی که اشتراک قول به وجود داشتیم و دلیلی که اقامه می شد این بود که معانی غیر متناهی است، الفاظ متناهی است، باید مشترک در کار باشد، یعنی یک لفظ چند معنا را در بر بگیرد تا اون معانی نامتناهی احسان و در احاطه قرار بگیرد. در برابر این دلیل سیدنا الاستاد می فرماید که دلیلی که اقامه شده است که الفاظ محدود است و معانی نامتناهی قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در همین بررسی معانی و الفاظ می‌بینیم که الفاظ هم نامتناهی است. منظور از نامتناهی معنای معقول آن نیست، منظور از نامتناهی یعنی در متناول نظر قرار نمیگیرد. از احصاء یک محقق فراتر هست و الفاظ یا حروف هم به همین صورت در می آید، چنان که می بینیم اعداد که متناهی هست ولی با جا به جایی کسرت در حد نامتناهی در می آید. الفاظ هم حروفی است که با جا به جایی مثل اعداد در حد نامتناهی در می آید. پس اشکال متناهی و نامتناهی از اساس قابل التزام نیست. و بعد هم درباره اصل وقوع اشتراک می فرمایند هرچند مسلک مشهور با مسلک مورد اختیار ما که در باب انشاء ما قائلیم که وضع به عنوان تعهد و التزام هست، اصل طریقت و مسلک فرق می کند در باب اشتراک، اما در نتیجه فرقی در کار نیست. نتیجتاً می‌بینیم یک لفظ دارای چند معنا می‌تواند باشد بر اساس تعدد وضع تعینی و تعینی. و فرمایش ایشان درباره قرآن که اشکال شده بود که کتاب الله با وضع لفظ مشترک مناسبت ندارد، می فرماید ممکن است اجمالی اصلا در آیات قرآن در الفاظ مشترک دیده نشود بر اساس قرائن حالیه که دیروز اشاره کردم. قرائن حالیه القرآن یفسر بعضه بعضا، یعنی مقدم و مؤخر میتواند لفظ را برای معنای خاصی تعیین بکند. مضاف بر آن میفرماید که در خود قرآن اشاره شده است که بعضی از آیات دارای اجمال هست و این بیان قرآن نشان میدهد که اجمال مصلحت و فائده‌ای داشته باشد. منه آیات محکمات و اخر متشابهات، سوره آل عمران آیه شماره 7. فرمایش سیدنا الاستاد را با همین اختصار و آسانسازی اکتفا میکنیم. رأی و نظر محقق اصفهانی کتاب نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 95 چاپ جدید. محقق اصفهانی در باره اشکالات که بر وضع مشترک بیان شده است یک جواب جدیدی دارد. بقیه مطالب با بیان محقق خراسانی به طور مطابقت دارد، یک جواب جدیدی دارد که بهش اشاره کنیم. درباره تحقق اجمال، یعنی آن مسلکی که می گفت اشتراک ممتنع است برای اینکه اجمال به وجود میاد و نقض غرض صورت می گیرد، محقق اصفهانی می فرماید که این اشکال از اساس قابل التزام نیست، برای اینکه الفاظ نسبت به معانی دلالتی دارد ولی دلالت لفظ در مرحله اول در حد علت تامه نیست، بلکه در حد مقتضی است. یک لفظ مقتضی می شود برای اعلام معنا. بعد از که لفظ محقق شد، مانع اگر رفع شد، آنگاه معنا القا می شود. و بعد از بر اساس این توضیح می فرماید الفاظ، مثلا لفظ مشترک، دارای اقتضاعات متعددی هست، علت تامه نیست تا اشکالی بشود. اقتضاعات متعدد مانعی ندارد. بعد از آن قرینه‌ای که برای تعیین بیاد، در حقیقت مثل شرط در جهت تأثیر مقتضی است، یا مثل رفع مانع در جهت تحقق علت تامه است. بنابراین اشکالی از اساس وارد نیست. این نکته اضافه و نکته بکری بود در کلام محقق اصفهانی که برای شما یادآور شدم. نه عنوان بفرمایید رأی و نظر امام خمینی، کتاب مناهج الوصول جلد 1 از صفحه 177. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الحق هو الاشتراک، هو وقوع الاشتراک، طبق بیان محقق خراسانی. اشتراک قد حق این است که واقعیت دارد و شبهه‌ای در آن وجود ندارد. آنگاه قول به وجوب و قول به منع را که رد میکند، در نهایت میفرماید که برای اثبات اشتراک فی لساننا، حالا منظور از لساننا شاید عربی باشد چون بحثش با لغت عربی است، منظور از اشتراک در لغت ما میبینیم یک ضرورتی است، یا به عبارت دیگر به ضروره وقوعش مشاهده می شود و تبادر می کند. علامت وقوع اشتراک را سیدان الامام تبادر اعلام می کند. فرمایش ایشان را به همین اختصار استفاده می کنیم، اکتفا کنیم. آخرین رأی به عنوان حسن ختام، رأی و نظر سیدان شهید صدر، کتاب حلقه ثانیه جلد حلقه ثانیه که همون جلد بخش دوم می شود، جلد اول حلقه ثانیه جلد الان در حافظم نیست، حلقه ثانیه صفحه 90، سیدان شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید لا اشکال فی وقوع الاشتراک فی معنی لفظ، اصلا اشکالی وجود ندارد بنابر مسلک مشهور که انشاء عبارت باشد از وضع عبارت باشد از ایجاد معنا به وسیله لفظ. و بعد می فرماید که مجرد توهمی، کلمه مجرد رو به عبارت به کار برده است که من میگم مجرد توهم که اشتراک اجمال به وجود میآورد قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در مقام تفهیم متکلم مسئولیت دارد تفهیم کند، حکمت وضع هم تفهیم هست، و در مقام تفهیم که متکلم لفظ مشترک را به کار ببرد با یک قرینه معینه که معنا برای مخاطب معین بشود، حکمت وضع محقق است و تفهیم صورت میگیرد. اجمالی در کار نیست، اجمال آنجا ایجاد اشکال میکند که خللی در تفهیم ایجاد بشود. با وجود قرینه تفهیم خللی ندارد، حکمت وضع هم محقق است و مسئله بلا اشکال وجود واقعی دارد برای خودش، یعنی لفظ واحد معانی متعدد. بعد از که بس از این قسمت از بس بیرون رفتیم، عنوانی در ادامه این بحث به نظر می رسد و به سطح رسیده است که بررسی بشود، محقق خراسانی و بعد از آن محقق دیگر عنوان فرموده اند که منشأ وجود لفظ مشترک چیست. اگر به ذهنتون سپرده باشید، قبلا هم گفتیم الان هم کامل ترش بکنیم، در بیان محقق قومی آمده بود که اشتراک خلاف اصل هست و تکمیلش هم اینه که هر لفظ خاص یک معنای خاصی را حمل میکنند، لفظ حامل یک معنای خاصی است برای مخاطب، ابزار انتقال است برای مخاطب. بنابراین دو معنا اگر برای یک لفظ، سه معنا اگر برای یک لفظ وجود داشته باشد، خلاف اصل هست و خلاف طبیعت وضع، طبیعت اولی وضع، یعنی اقتضاء طبیعت وضع. اقتضاء طبیعت وضع این است که یک لفظ برای یک معنا اختصاص پیدا بکند. بنابراین باید منشأ اشتراک لفظی را بررسی کنیم. درباره منشأ اشتراک محقق خراسانی اشارتی ندارند که منشأ چه بوده است. این بحث از بعد از زمان محقق نائینی عنوان شده است. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم همون صفحه می فرماید که اصل اشتراک لا اشکال نفی و انما الکلام فی منشأ اشتراک، که اشتراک از کی عفوان اشتراک بر اساس چین گونه وضعی ناشی شده است. می فرماید که معروف این است که اشتراک محقق شده است بر اساس دو وضع، وضع تعینی و وضع تعینی. می فرماید که معروف این است، ولی که مورخین می گویند که اشتراک در اثر تبادل لغات صورت گرفته. یک فرد بدوی بوده، یک لفظ را در یک معنا به کار می برده، بعد همون فرد آمده است در شهر به معنای مدنی و شهری به کار برده و بعد هم اختلاط به وجود آمده و یک لفظ دارای دو معنا. مثال دیگر می فرماید ممکن است لفظ عین در حجاز به معنای عین باصره بوده و در عراق به معنای عین جاریه به کار می رفته. بعد از آن که ارتباطات با هم صورت گرفته است و اصل و اتصال به عمل آمده است، لفظ این هر دو معنا را حمل کرده و دلالت بر هر دو معنا داشته حقیقتا. و بعد می فرماید که این مطلب که منشأ اشتراک تداخل هست تصریح بعضی از مورخین می باشد و در مباحث سیدون الاستاد در حال مباحث فرموده است که منظور از مورخی که محقق نائینی نام می برد جورجی زیدان بود، که یک مورخ تاریخ اخیر است. بنابراین رأی و نظر محقق نائینی را درباره منشأ اشتراک فهمیدیم که تداخل و ارتباطات بین اقوام و قبائل متعدد هست، شاهد هم شاهد تاریخی یا اظهار نظر مورخ. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در باره منشأ اشتراک می فرماین محقق نائینی فرموده است که منشأ اشتراک تداخل و ارتباط و اتصالات بین اقوام و قبائل است و استشهاد بکند به یک مورخ متأخر و متأخرین جورج زیدان. می‌فرماید این مطلب یا این اظهار نظر به عنوان یک احتمال اشکالی ندارد، ولی به طور قطع و جزم بگیم که منشأ اشتراک لفظی این واقعیت باشد، در حقیقت چنین جزمی وجود نخواهد داشت. یعنی نمی توانیم بگیم که منشأ اشتراک قطعا تداخل لغات است و اتصال مردم قرا و مداین هست. و استناد به قول جورج زیدان که از متأخر متأخرین هست در حد یک امتیاز مانعی ندارد، ولی یک مستند قطعی نیست. جورج زیدان ممکنه بر اساس اجتهاد خودش، فهم خودش این حقیقت را، این مطلب را اعلام کرده باشد. و می فرماید که یؤید ذلک، یعنی این مطلبی که ما گفتیم که عامل و منشأ منحصراً تداخل لغات نیست، مؤیدی داریم. ممکن است بعضی از افراد اسمی را دوست دارد، به خاطر اینکه اون اسم را دوست دارد برای چند نفر از فرزندان خودش همون یک اسم انتخاب بکند. بنابراین ممکنه منشأ وضع واحد بر اساس مصلحت برای چند تا معنا باشه. میفرماید چنان که آمده است، ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام از آنجا که اسم مقدس و نورانی پدر بزرگوارش علی ابن ابی طالب خیلی دوست داشت، اسم علی، 3 فرزند خودش رو علی اسم گذاری کرد: علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. یعنی یک واژه برای یک لفظ رو برای 3 معنا وضع کرده است. کاری ممکن نیست. لذا سبب و منشأ ممکن اسباب مختلفی باشد، ولی خذ الآیات، خذ الغایات و اترک المبادی، آنچه که واقعیت دارد مشترک، حقیقتی است غیر قابل انکار، منشأش ممکن تداخل و اقدام وضع واحد و غیره باشد. بعد از فرمایش ایشان اشاره بکنیم رأی و نظر سیدنا الامام. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم، مناهج الوصول جلد 1 صفحه 178، می فرماید که در باره اشتراک شکی نداریم، حق این است، اما منشأ آن به طور دقیق برای ما معلوم نشده است و مکشوف نیست. البته احتمال راجح این است که در تداخل لغات باشد، همون که محقق نائینی فرمودن، ولی می فرماید ممکنه به توسط وضع تعینی هم صورت گرفته باشد که یک لفظ برای معنای مجازی به کار رفته در اثر کثرت استعمال از قرینه بی نیاز شده تا تبادر صورت گرفته، وضع تعیری به عمل آمده و یک لفظ دارای 2 معنا شده است، مثلا منتها هر 2 وضع دارد، وضع اولی تعینی است و وضع دومی تعیری، اشکال و مانعی ندارد. در نتیجه در باره تحقق اشتراک منشأ خاصی وجود ندارد و این مناشی که گفته شد محتملات هست، ولی از باب خذ الغایات و اترک المبادی ما به خود تحقق اشتراک کار داریم. به منشأ آن یه بحث تحقیقی بود که برای شما ارائه شد و بیشتر از آن سیدنا می‌فرماید ثمری هم ندارد که ما بحثت دنبال کنیم. و عنوان بعدی بحث ما عبارت است از جواز استعمال لفظ مشترک برای معنای متعدد در استعمال واحد. مثلا کلمه عین را استعمال کنیم در همین یک استعمال واحد دو معنای باصره و جاریه رو اراده کنیم و در عین حال هر یک از اون دو معنا رو به عنوان مستقل اراده کرده باشیم که معنای مشترک لفظی بشود. اگه قدر جامع یا عنوان مشترک اراده کنیم که میشود مشترک معنوی. در به صورت مشترک لفظی یک استعمال مولا میگد جئنی بعین، و منظور است از این عین همون در همون یک استعمال عین جاریه و عین باصره باشد. در این صورت میفرماید که محقق خراسانی که این مطلب را مطرح میکند گفته میشود که درباره این گونه استعمال چهار قول وجود دارد. قول اول این است که استعمال جائز است، لفظ واحد به چند معنا در استعمال واحد در تکلم واحد، اما به شرط این که قضیه سالبه باشد. مثلا بگید که لیس العین یا لیست العین، که در همون جا اراده کند که عین باصره و جا هیچ کدوم نیست، چون نفی وسعت دارد میتواند یک استعمال چند معنا را شامل بشود. اما اگر استعمال به صورت جمله موجبه باشد امکان ندارد، چون یک لفظ یک معنا را پوشش میداد. این قول اول. قول دوم این است که استعمال یک لفظ در معنای در معانی متعدد در استعمال واحد به صورت تفصیل درست است. یعنی اگر لفظ مفرد باشد جایز نیست، اگر تثنیه و جمع باشد اشکال ندارد، که این قول صاحب معالم است، که این قول معروف قول صاحب معالم است. قول سوم آن است که استعمال جایز نیست عقلاً و کار ناممکنی است، که یک لفظ در آن واحد به صورت مستقل دو معنا را اعلان بکند و فرا بگیرد و برا مخاطب تفهیم کند. چنین چیزی ممکن نیست. این قول که عقلاً استعمال لفظ در دو معنا ممکن نیست، قول مختار محقق خراسانی است که قطعاً به هیچ وجه یک لفظ در استعمال واحد قالب برای دو معنا مستقلاً قرار نمیگیرد. خلف و تضاد و تعدد لحاظین در آن واحد جزء خصوصیاتی است که اعلام میکند که عقلا این گونه استعمال ممکن نیست. شرحی دارد انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت خط کنید.